ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما در آغاز اخبار ساعت را میشنویم. در اخبار بین المللی خواهید شنید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تمام کشورها خواسته است تا از اصلاحات در شرق میانه حمایت کنند و تظاهرات ضد دولتی در بحرین امروز با شرکت ده ها هزار تن ادامه دارد. قبل از اینکه تفصیل این اخبار را در اخبار بین المللی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه کابل را به قصد لندن ترک کرد. اعضای گلستی جرگه افغانستان امروز بعد از رأی گیری معاون دوم و منشی این مجلس را تعیین نمودند. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هدف دیدار و گفتگو با مقامات بریتانوی امروز کابل را به قصد لندن ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که رئیس جمهور کرزی در مورد مسائل مختلف از جمله کمک‌های بریتانیا به افغانستان، روابط اقتصادی و نقش بریتانیا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان صحبت می‌کند. در این حال رئیس جمهور کرزی فردا نمایشگاه آثار باستانی افغانستان را در موزیم ملی بریتانیا نیز افتتاح خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی را در این سفر 3 روزه شماری از اعضای کابینه همراهی می کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز بعد از رأی گیری معاون دوم و منشی این مجلس را تعیین نمودند. احمد بهزاد با گرفتن 124 رأی به حیث معاون دوم ولسی جرگه و عبدالقادر قلاتوال با دریافت 120 رأی به عنوان منشی مجلس برگزیده شدند. به جز رئیس ولسی جرگه که برای 5 سال تعیین گردیده است، سایر اعضای هیئت اداری برای 1 سال انتخاب می شوند. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا میگویند یک تن انتحار کننده که قصد حمله انتحاری را داشت در ولسوالی ارگون این ولایت بازداشت نمودند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که از مقام ولایت پکتیکا منتشر شده آمده است که شخص انتحار کننده قصد حمله بالای اردوی ملی را داشت که شب گذشته دستگیر گردید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در زمینه از بین بردن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های موترها اقدامات خود را جدی‌تر خواهد کرد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به رادیو آزادی گفت که آنان مطابق به دستور شورای امنیت ملی افغانستان تلاش میکنند تا روند استفاده از فیلم‌های سیاه را در شیشه های موترها خاتمه بدهند. شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس روز گذشته خود فیصله کرد که به شمول مقامات بلندپایه دولتی به هیچ کسی باید اجازه داده نشود تا از فیلم‌های سیاه در شیشه‌های موترها استفاده کنند. این در حالی است که در گذشته نیز چنین دساتیر صادر گردیده بود، اما کسی به آن توجه نداشت. این بود تازه‌ترین رویدادهای افغانستان که شنیدید. مهمترین اخبار بین‌المللی را از همکارم بعد از یک وقفه می‌شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تمامی کشورها خواست تا از اصلاحات در شرق میانه حمایت کنند. نوی پیلی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که جهان باید با معترضین کمک شود که تغییرات تازه را به صورت فوری ترمیم کنند، پیش از آن که به گفته وی منافع متجاوزگرانه گذشته دوباره مطرح شود و یا خطر ایجاد گردد. خانم پیلی با شورای 47 عضوی حقوق بشر گفت که باید آنها در برابر لیبیا مراقب باشند، زیرا اراسهای از برخورد با غیر نظامیان توسط نیروهای وابسته به محمد قذافی وجود دارد. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ناوقت امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس سخنرانی کند. در این حال وزیر خارجه روسیه در سخنرانی امروزش در ژنو اقدامهای اخیر حکومت لیبیا در برابر تظاهرکننده ها را به شدت محکوم کرد. سرگی لاوروف گفت: استفاده از نیروی نظامی در برابر غیر نظامیان مانند هانچی در لیبیا صورت گرفت و در نتیجه صدها غیر نظامی کشته شدند غیر قابل پذیرش است. روسیه این گونه خشونت ها را محکوم می کند و خواهان توقف فوری آن و همچنان احترام به قوانین حقوق بشری است. گفته می شود که شاید در حدود 2000 تن در نتیجه خشونت های اخیر لیبیا کشته شده باشند. تظاهر کننده ها در بحرین امروز دروازه ورودی شورای ملی آن کشور را بستند و باعث مسدود شدن موقت مجلس شدند. شاگردان مکاتب مختلف بحرین در تظاهرات امروز تا ساختمان پارلمان آن کشور در شهر مانامر را پیمایی کردند و تعداد از آنها حتی در داخل مکاتبشان خواهان اصلاحات سیاسی در بحرین شدند. در جریان تظاهرات یک هفته پیش در بحرین در حدود 7 تن کشته شدند. شیخ احمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین برخی تغییرات را در کابینه آورده است و تقریبا 300 زندانی را مورد عفو قرار داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این اقدامات پادشاه بحرین استقبال کرده و رهبران این کشور را به گفتگوهای با مفهوم فراگیر پاسخگو و بدون در نظر داشت تبعیض‌های قومی تشویق کرده است. از سوی دیگر ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها امروز علیه رژیم 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در سرتاسر آن کشور دست به تظاهرات زدند. شاهدان میگویند که در حدود 5 هزار تن در نزدیک پوانتون سنا تجمع کرده بودند. در شهرهای شمالی هب و هدیده هزاران تن دیگر به جاده ها ریختند، در حالی که ده ها هزار تن دیگر در شهر تایز اقدام بر راه پیمایی کردند. در یک تحول دیگر مقامات محلی میگویند که در نتیجه دو حمله مردان مسلح در شهر ابیون دو عسکر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مقامات یمنی شبکه القاعده را مسئول این حملات خواندند. نیروهای کره جنوبی و آمریکایی با وجود هشدارهای کره شمالی تمرینات نظامی سالانه‌شان را امروز آغاز کردند. نیروهای هر دو کشور میگویند که در این تمرینات که امروز آغاز شد، شیوه‌های پاسخگویی به هر نوع تهدیدهای احتمالی به شبه جزیره کره تمرین خواهد شد. کره شمالی دیروز با پخش خبرنامه این تمرینات نظامی را دسیسه خطرناک به هدف سرنگون ساختن حکومت کره شمالی عنوان کرد و گفت که هر نوع تحریک از جانب کره جنوبی و آمریکا با خطر حمله از جانب پیونگیانگ روبرو خواهد شد. و بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان برگزاری اجلاس فوری شورای امنیت در رابطه با بلاروس شده است. بر اساس گزارش‌ها، بلاروس قوانین بین‌المللی تحریم تسلیحاتی علیه ساحل آج را شکستانده و برای آن کشور 3 هلیکوپتر و تسلیحات مربوط به آن را فرستاده است. این تحریم‌ها بالای سواحل حاج در حال اعلام شد که لیورنت گیباکبو نتایج انتخابات آن کشور را در 28 نوامبر پارسال نپذیرفت و برنده انتخابات یعنی آلن آواتا را تا حالا مقام ریاست جمهوری ساحل آج را اشغال نکرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این مسائل و رویدادها را با هم دنبال میکنیم. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان به دنبال انتخاب رئیس مجلس روز دوشنبه برای اعضای باقی مانده اداری ولسی جرگه نیز رأی گیری کردند. مقامات محلی در شمال افغانستان میگویند که رئیس جمهور افغانستان تصمیم دارد مناطقی را که در این اواخر از تصرف طالبان خارج ساخته شده است بازسازی کند. مقامات امنیتی افغانستان میگویند تلاش های جدی را به خاطر پاکسازی فیلم های سیاه از شیشه های وسایل نقلیه آغاز کردند. در سلطنت عمان که تظاهرات امروز دوشنبه وارد سومین روز شد، اعتراض کنندگان یک سوپرمارکت را آتش زده و در چندین نقطه یک شهر ساحلی این کشور به مظاهرات پرداختند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به خاطر هماهنگ ساختن واکنش بین‌المللی در برابر بحران لیبیا با متحدان عمده اروپایی این کشور در ژنو ملاقات می‌کند. و در حالی که پروسه سالانه برگشت مهاجران افغان از پاکستان فردا آغاز می شود، شمار از مهاجران عودت کننده و بیجا شدگان داخلی در کابل از سرمای زمستان و مشکلات دیگر شکایت دارند. در اخیر برنامه پروگرام هفتوار دنیای ورزش را با هم می شنویم. با ما باشید. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به دنبال انتخاب رئیس مجلس روز دوشنبه برای اعضای باقی مانده اداری ولسی جرگنیز رای گیری کردند. در این رای گیری تنها معاون دوم و منشی اول از سوی اعضای ولسی جرگه انتخاب شدند، اما نامزدان معاونیت اول و منشی دوم موفق به کسب آرای لازم نشدند. به گفته هیئت اداری ولسی جرگه، قرار است برای مقامهای معاونیت اول و منشی دوم روز سه‌شنبه انتخابات مجدد صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فده محمد بها از کابل.
پس از حدود یک ماه از افتتاح شورای ملی، اعضای ولسی جرگه افغانستان برای تعیین معاونان و منشیهای مجلس به روز دوشنبه به پای صندوقهای رأی رفتند. در این رأی‌گیری برای احراز معاونیت اول ولسی جرگه عبدالاحد افضلی و نادرخان کتوازی و برای کسب معاونیت دوم احمد بهزاد، جنرال نظیف زکی و عبدالولی نیازی خود را نامزد کرده بودند. به همین ترتیب برای پست منشی اول ولسی جرگه صالح محمد سلجوقی و عبدالقادر قلاطوال و برای احراز کرسی منشی دوم حیدرجان نعیمزوی، حمیرا ایوبی و فرهاد عظیمی به رقابت پرداختند. اما پس از رأی‌گیری میان این ده نامزد، احمد بهزاد با به دست آوردن 124 رأی به حیث نایب دوم ولسی جرگه انتخاب شد و عبدالقادر قلاطوال با کسب 120 رأی به صفت منشی اول برگزیده شد. پس از این انتخابات عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جدید ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد تا افراد تازه تعیین شده امور مربوط را با موفقیت به پیش ببرند.
موفقیت جناب بهزاد صاحب به صفت نایب دوم ولسی جرگه و همچنان موفقیت جناب قلاطوال صاحب به صفت منشی ولسی جرگه تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که اینا را خداوند موفق و مؤید داشته باشند.
در جلسه روز دوشنبه 227 تن از اعضای ولسی جرگه حاضر بودند و هر نامزد نیاز داشت تا برای موفقیت 114 رای را به دست بیاورد. قابل یادآوری است که نامزدان مقام معاونیت اول ولسی جرگه هر یک نادرخان کتوازی با به دست آوردن 103 رای و عبدالواحد افضلی با کسب 101 رای موفق به کسب آرای 50 جمع یک نشدند و بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه دو تن دیگر برای این مقام باید خود را نامزد کنند. به همین ترتیب در رأی‌گیری که برای انتخاب منشی دوم ولسی جرگه صورت گرفت، خانم حمیرا ایوبی 68 رای به دست آورد، فرهاد عظیمی 76 رای و حیدرجان نعیمزوی 57 رای را کسب کردند که هیچ یک از این نامزدان نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند. باید گفت که قرار است فردا انتخابات مجدد میان فرهاد عظیمی و خانم حمیرا ایوبی، دو نامزد که آرای بیشتر را به دست آورده بودند، صورت گیرد تا منشی دوم ولسی جرگه نیز تعیین شود. احمد بهزاد که موفق به احراز کرسی نایب دوم ولسی جرگه شد، آرزو کرد تا شورای ملی به اساس خواسته های مردم افغانستان عمل کند.
خدا خواسته باشه که امروز برنامه انتخاب هیئت اداری ما به نتیجه برسه و ان شاء الله یک پارلمان قوی در خدمت خواسته ها و مطالبات به جای مردم خود داشته باشیم. یک بار دیگر از صمیم قلب از حسن اعتماد همه شما دوستان صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.
از سوی دیگر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جدید ولسی جرگه گفت که جنجال ها بر سر تعیین رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه زمان بیشتر را در بر گرفت و اظهار امیدواری کرد تا اعضای باقی مانده هیئت اداری نیز به زودی تعیین گردند. با گفته آقای ابراهیمی، پس از تعیین اعضای هیئت اداری ولسی جرگه، دادن رأی اعتماد به اعضای سر محکمه و اعضای باقی مانده کابینه و بحث در مورد بودجه سال 1390 هجری شمسی از اولویت های کاری ولسی جرگه خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارشی که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت می‌گوید که نیروهای ایتالوی در ولسوالی ادرسکن ولایت فرا مورد یک هجوم قرار گرفتند که در نتیجه یک عسکر کشته شده و سه تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش استوری کریمی از هرات میشنویم.
این رویداد حوالی چاشت امروز دوشنبه زمانی رخ داد که نیروهای ایتالیایی در حال گزمه امنیتی در منطقه گلتوت ولسوالی ادرسکن بودند که با ماین کلار جاده‌ای برخورد نمودند. شفیق بهروزیان سخنگوی ولی هرات با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در این انفجار یک سرباز ایتالیایی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وی میگوید کشته و زخمی شدگان این حادثه توسط هلیکوپتر نیروهای خارجی و شفاخانه آیساف انتقال داده شدند.
در منطقه گلتوت ولسوالی ابرسکن بوده ساعت 12 امروز سر راه میثاق ایتالیایی یک ماین گذاشته بودند که
همچنان نیروهای آیساف در غرب کشور با نشر یک اعلامیه خبری کشته شدن یک سربازشان را تایید کردند. در همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مدعی شده است که در این انفجار 5 تن از نیروهای خارجی را کشتند، اما مقامات امنیتی این ادعای مخالفان مسلح را رد و بی‌اساس می‌خوانند. در جریان یک هفته اخیر این دومین انفجار به منظور از بین بردن نیروهای خارجی در ولایت هرات میباشد که 3 روز پیش نیز بر اثر انفجار یک ماین کنار در ولسوالی شندند این ولایت 1 تن از نیروهای خارجی زخمی شد.
در گزارش همکارم از هرات شنیدید که در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی ادرسکن 3 عسکر ایتالیایی زخمی شده و 1 تن دیگر هلاک شده است. مقامات محلی در شمال افغانستان میگویند رئیس جمهور کشور تصمیم دارد مناطقی را که در این اواخر از تصرف طالبان خارج ساخته شده است بازسازی کند. این تصمیم ریاست جمهوری زمان اعلان می شود که مردم و مقامات محلی در شمال شرق افغانستان مشکلات محیطیشان را با رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه مطرح ساختند. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
دکده ها و مناطق زیادی در سواحل دریای آمو و کوکچه تا 1 ماه پیش تحت تصرف طالبان قرار داشت که شمارشان کم از کم به 100 قریه و بیشتر از آن میرسد که همواره بستر جنگ‌های داخلی در چند سال گذشته بود. حالا که در این دکده‌ها نیروهای امنیتی تامین امنیت می‌نماید، آثار و علائم جنگ و تخریب به وضاحت دیده می‌شود. این مناطق عمدتاً در ولسوالی‌های امام صاحب، دشتیارچی، ولایت قندوز و در ولسوالی‌های خواجه‌غار، ینگ‌قلعه، دشت‌قلعه، خواجه‌باودین و در ولسوالی درقد ولایت تخار موقعیت دارد که اخیراً از تصرف طالبان خارج ساخته شده است. ساکنان این مناطق در حال حاضر به عرضه خدمات صحی، تعلیم و تربیه و به کمبود مواد غذایی روبرو‌اند.
نای مسعدالله از ولسوالی خواجه‌غار قریه جلمخار. چند سال میشه که می طالب میاد دولت میاد طالب میگیره و دولت میگیره بمبارد میشه جنگ است و اینم خرابی است دیگه. من میبینم که اینم خرابی را که ویران شده است، مردم از ته مدرک مردم بمبارد کرده است، کشته شده است، یتیم فقیر بیچاره بازسازی نیست، تمام جای من خراب خراب خرابی است که اینم از دست همین طالب دولت فعلا تحت تسلط دولت است. من قیمم از دولت امر میخوایم که بیا بازسازی بکنه وطن ما را.
ما به نظر دارم که تا این جاده برکنار نشه این منطقه ما آرام نمیشه. ما از دولت این نمیخوایم که تا این جاده را برکنار کنه، یک درست را بیاره اینجا سر چوکی بشنن تا منطقه ما آرام بشه با ملت ما برسن منطقه ما را بازسازی کنه.
مجیب رحمان رشیدی 1 تن از اعضای شورای ولایتی ولایت تخار مشکلات عدیده مردم را در مناطق و دکده هایی که تازه از تصرف طالبان ریایی پیدا کرده است تأیید کرد. او میگوید که این مناطق بیشتر از همه به مواد غذایی و امنیت ضرورت دارد و اضافه کرد.
من شخصا به صفت نماینده مردم نظر مردم را تأیید میکنم و ما عملا میبینیم اربکی ها گشت و گذار دارن داخل قریجات، ناامنی را خودمون ایجاد کردن. ما تقاضای ما به صفت نماینده مردم از دولتی است که باید پلیس محلی شامل تشکیل پلیس ملی شود. در غیر از او یک بحران بزرگ در آینده در مردم از لحاظ امنیتی خلق خواهد کرد.
مقامات محلی در ولایت تخار و قندوز گفتند که در دیدارهای جداگانه که با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و معاونینش داشت مشکلات مردم را مطرح نمودند. در این میان ستار جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان که ریاست یک ایالت عالی رتبه دولتی را در جریان بازدیدش از شمال شرق به عهده داشت در دیدارش با ساکنان ولسوالی‌های دشتیارچی ولایت قندوز و خواجه‌غار ولایت تخار گفته بود که رئیس جمهوری افغانستان تصمیم گرفته است تا برنامه‌های بازسازی را در مناطقی که تازه از تصرف طالبان آزاد گردیده است روی دست گیرد.
باور کنین که هیچ منطقه افغانستان مثل از این عقب مانده و دور افتاده نیست، که یک منطقه معرومه که اصلا از بازسازی خبری نیست. و ما رفتم این پیام و سلام شما را خدمت رئیس جمهور گفتم. انصافا به همه وزیرایی که در کابینه بودن هدایت داد که همگی برین در روز بندوگه باید چی بکنین، در بازسازی بکنین. واقعا مناطق شما و این ماورای کوکچه، چی او طرف کوکچه و چی این طرف و این مناطقی را که فعلا آزاد شده، اصلا از بازسازی خبر نیست. دلیلش همی بوده که بیشتر متشنج‌تر بودن.
ساکنان شمال شرق افغانستان ادعا دارند که مقامات دولت افغانستان و مجامع بین‌المللی هرچند که وعده‌های از حد بیش برای مردم افغانستان دادند که با تفاوت‌های زیادی نیز به همراه بوده است. بقیه آنان دیده شود که وعده‌های رئیس جمهوری افغانستان و مقامات محلی به ساکنان مناطقی که تازه از تصرف طالبان آزاد شده است در چه عهد و چه زمانی به اجرا خواهد گذاشته شد. این سوال است که گذشت زمان به آن پاسخ می دهد. دانه مدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
دوستان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه شنیدید که ساکنان مناطق در شمال شرق افغانستان که از تصرف طالبان خارج ساخته شده است، خواهان پروژه های بازسازی در مناطقشان هستند. در این میان مقامات امنیتی افغانستان می گویند که تلاش های جدی را به خاطر پاکسازی فیلم های سیاه از شیشه های وسایل نقلیه آغاز کرده اند. این مقام ها می گویند هدف از این تصمیم بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی و جلوگیری از جنایات است. در این حال باشندگان شهر کابل با استقبال از این اقدام می گویند بیشتر مشکلات امنیتی و جرائم با استفاده از موتورهای صورت می گیرد که شیشه های آنان به فیلم های سیاه پوشانیده شده است. فوزیه احسان شرح بیشتری در گزارش خود از کابل دارد.
مسئولین امنیتی افغان میگویند به خاطر پاکسازی شیشه های وسایل نقلیه از وجود فیلم های سیاه اقدامات جدی اتخاذ کردند. به گفته این مقامات، از آغاز برنامه پاکسازی شیشه های فیلم سیاه تا حال هزاران موتر تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است. به گفته مقامات وزارت داخله، فروش فیلم های سیاه نیست که از آن در پوشاندن شیشه های وسایل کار گرفته می شود متوقف شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله برازد با در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
خوشبختانه الى اکنون انکشافات خوبی در این قسمت داریم. اراکین بلند رتبه حکومتی، حتی وزرای کابینه افغانستان، تمامیشان وسایلشان پاک هستند و وسایل وزیر امور داخلی کشور تمامش از وجود فیلم های سیاه پاک است. بنان زمانی که مقامات حکومتی کار را می کنند، دیگر را باید بالا خود تطبیق بکنند و به می خاطر تطبیق حکم از مقامات بالا آغاز شد. در مواردی که وسایل با شایعات دیده می شود، پلیس موظف است دور توقف بده و فیلم هایشان را پاک بکنند. در این مورد مصمم هستیم.
این اقدام تازه به اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت ملی افغانستان نیز در اجلاس روز یکشنبه فیصله کرده است که تا تایید دو روز مقامات بلند رتبه دولتی، تاجران و اعضای شورای ملی فیلم های سیاه را از شیشه های موترهایشان دور کنند. باشندگان شهر کابل با استقبال از این اقدام میگویند بیشتر جرایم، قاچاق مواد مخدر و حتی حملات انتحاری با استفاده از موترهای صورت میگیرد که شیشه های آن با فیلم سیاه پوشانده شده است. باشندگان شهر کابل همچنان میگویند اکثر کسانی که از موترهای شیشه سیاه استفاده میکنند با مقامات دولتی ارتباط داشته و از همین رو پلیس توانایی دور کردن فیلم سیاه از شیشه موترهای این افراد را ندارند. احمد ضیا محمودی یکی از باشندگان کابل در این مورد میگوید:
چون داخل از اینا معلوم نمیشه، تمام از اینا با خود اسلحه و مواد مخدر اینا را میتونن که در موترهای خود هم رو نقل کنن و معمولا موترهای شیشه سیاه که هست، ما افراد عامه یعنی جامعه نمیتونه اونا رو گشتونده، بجز از اینکه یک کسی باشه که با اراکین بلندپایه دولت رابطه داشته باشه و اونا تمام میتونن که کار کنن. ما خودم شاهد حال بودیم که در چوری برکی بوده که یک پلیس استارت کرد موتر خودم شیشه سیاه را و چند دقیقه بعد پشت پلیس نفر آمد کوره ببرده بوجه و پلیس بعد موتر رنجر پات میشد. اینا ما خودم شاهد حال هستم که دیدیم. به شما گفتم
با اینکه وزارت داخله میگوید به خاطر دور کردن فیلم های سیاه از شیشه های وسایل تصامیم آنان جدی است و این اقدام حتی در مرحله نخست بالای مقامات بلندپایه حکومت تطبیق شده است، اما به گفته باشندگان کابل اگر یک نظر بر وسایطی که در جاده‌های شهر کابل در حال عبور و مرور است انداخته شود، دیده می شود که تا هنوز هم حدود 20% این ارادجات با شیشه های فلم سیاه گشت و گذار می کنند. قبل از این نیز مقامات حکومتی افغانستان به خاطر دور کردن فلم های سیاه از شیشه های وسایط نقلیه فرمان های مکرر صادر کرده بودند، اما گفته می شود این فرمان ها در دوره های گذشته هیچگاه به طور کامل و یکسان مورد اجرا قرار نگرفته است.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 5:25 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای جهان و منطقه را دنبال میکنیم. در سلطنت عمان که تظاهرات امروز دوشنبه وارد سومین روز شد، اعتراض کنندگان یک سوپرمارکت را آتش زده و در چندین نقطه یک شهر ساحلی این کشور به تظاهرات پرداختند. زدخوردها و درگیری‌ها در تظاهرات سه روز گذشته در این کشور تلفات هم در قبال داشته است. عمان یک کشور دارای موقعیت استراتژیک در خلیج فارس است. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم مقیم نایب می‌شنویم.
نیروهای امنیتی عمان امروز سرکهای اصلی را که به شهر سوهار منتهی شده بستند تا از ازدحام مردم به داخل شهر جلوگیری کنند. شهر سوهار در 200 کیلومتری مسقط پایتخت عمان واقع است. عمر العبری یک مقام رسمی آژانس خبری دولتی عمان گفت بعد از اینکه پلیس برای متفرق نمودن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری استفاده کرد، کشته شدن یک تن از مظاهره کنندگان را در تظاهرات روز یکشنبه تایید می‌کند. اما مقامات شفاخانه عمان گفتند که در این تظاهرات دو نفر کشته شدند. شایدان عینی میگویند روز دوشنبه سوپرمارکت در آتش میسوخت و مظاهره کنندگان در دو چهارراهی در مرکز شهر تجمع کرده بودند. عمان که توسط یک خانواده قدرتمند اداره می شود، یکی از آخرین نقاط خشونت ها در جهان عرب است که چالش های را با مقامات این کشور به میان آورده و نشان می دهد که این تظاهرات در کشورهای خلیج نیز ادامه خواهد یافت. در نظر است مظاهرات در ماه آینده در کویت و عربستان سعودی نیز برای انداخته شود. عمان با ایران یک جا قسمتی از تنگی هرمز را اداره می کند. گفته می شود 40% نفت جهان از همین تنگی انتقال می یابد. عمان همچنان میان امریکا و ایران نقش میانجیگری بازی می کند، زیرا این کشور روابط نزدیک با ایالات متحده امریکا و ایران دارد. تظاهرات در عمان که در جنوب شرق شبه جزیره عربستان واقع است ندرتاً صورت می‌گیرد، اما سلطان قابوس بن سعید حاکم عمان جهت فرو نشاندن نارامی‌ها با اقدامات فوری متوسل شده و برای ایجاد اصلاحات مطابق خواست مظاهره کننده ها اقدام نموده است. حاکم عمان روز یکشنبه 50,000 شغل دولتی را ایجاد کرد و پرداخت ماوار $390 برای آنانی که در تلاش کار و شغلند امر داده است. و یک روز پیش از آن، یعنی روز شنبه، 6 عضو کابینه حکومتش را تعویض کرد. حکومت عمان قرار است یک هیئت عالی رتبه را به شهر سوهار بفرستد که با اعتراض کننده ها ملاقات کند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما در انترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. به نیمه دوم برنامه خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار دنیای ورزش را آماده نشر داریم. همچنین گزارش های درباره تحولات لیبیا و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را در پاکستان و ایران را نیز دنبال میکنیم. اما قبل از آغاز یا قبل از شنیدن این گزارش ها توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس جمهور کرزی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به لندن رفت. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی در این سفر در مورد موضوعات مختلف از جمله کمک‌های بریتانیا به افغانستان و نقش این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث خواهد کرد. نیروهای ناتو میگویند که 4 تن از اسکر خارجی در نتیجه حوادث امروز در افغانستان کشته شدند. به گفته این ناتو، 3 تن در انفجارهای کنار سرک در شرق، جنوب و غرب افغانستان کشته شدند و اسکر 4 در یک حمله شورشیان در شرق افغانستان جان داد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز بعد از رای گیری احمد بیزاد را به حیث معاون دوم و عبدالقادر قلاتوال را به حیث منشی مجلس تعیین کردند. آقای بیزاد در رای گیری امروز 124 رای و آقای قلاتوال 120 رای را کسب کردند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تمامی کشورها خواست تا از اصلاحات در شرق میانه حمایت کنند. نوی پیلی امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که جهان باید با معترضین کمک شود که تغییرات تازه را به صورت فوری ترمیم کنند. حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر و اعضای خانواده‌اش از سوی حکومت آن کشور ممنوع الخروج اعلان شدند. همچنان دستور برای منجمد ساختن دارایی‌های مبارک و خانواده‌اش تا پایان یافتن تحقیقات در این مورد صادر شده است. و ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها امروز علیه رژیم 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در سرتاسر آن کشور دست به تظاهرات زدند. شاهدان میگویند که در حدود 5000 نفر تنها در نزدیک پوانتون صنعا تجمع کرده بودند.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنیدید. ساعت 5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی توجه کنید به مطالب مهم روزنامه ها و مطبوعات چاپ امروز کابل از همکارم برشنا نظری.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تعیین رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به تعیین عبدالرؤوف ابراهیمی به عنوان رئیس جدید ولسی جرگه، توانایی های وی را در زمینه رهبری جلسات ولسی جرگه زیر سوال برده است. این روزنامه گفته است که بهتر است در زمینه انتخاب معاونین و منشی های ولسی جرگه از دقت بیشتر کار گرفته شود. روزنامه نگاهی هم به تحولات و رخدادها در کشورهای اسلامی انداخته است. این روزنامه با توجه به خیزش های مردمی در برخی از کشورهای اسلامی با عنوان برجسته گفته است که دموکراسی گزینه در برابر استبداد در کشورهای عربی و اسلامی است که باید دنبال شود. اما روزنامه دولتی انیس انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان را یک پیروزی نمایندگان مردم دانسته است. روزنامه با اشاره به مشکلاتی که در این راستا وجود داشت در سرمقاله خود گفته است که امروز در برابر شورای ملی مسئولیت‌ها و وظایف خطیری قرار دارد که نمایندگان مردم باید آن را انجام دهند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد برنامه‌ها برای آوردن صلح و ثبات و امنیت در افغانستان نیز تمرکز کرده است. مقاله نویس گفته است که امنیت در کشور زمانی تضمین شده می‌تواند که همکاری همه‌جانبه در این راستا وجود داشته باشد. روزنامه خدمتگار در شماره امروز خود در مورد ادامه نبردها در افغانستان و جنگ‌های بهاری طالبان مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه در مطلب بیشتر به این مسئله تمرکز کرده است که طالبان مسلح آمادگی می‌گیرند تا میزان حملات خود را در بهار و تابستان سال آینده در کشور افزایش بدهند. این روزنامه گفته است که همین اکنون نیز نشانه‌های از افزایش حملات مخالفین در نقاط مختلف افغانستان دیده می‌شود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به بریتانیا که قرار است امروز صورت گیرد تبصره کرده است. مقاله نویس در روزنامه خدمتگار پرسیده است که آیا رئیس جمهور کرزی در ارتباط با مسائل وابسته به تلاش‌های صلح به بریتانیا سفر خواهد کرد؟ و روزنامه اراده هم در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این تلاش‌ها در افغانستان جدی شده است. مقاله نویس گفته است که افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد و باید این تلاش‌ها به صورت واقعی انجام شود. روزنامه در این حال به سفر هیئت شورای صلح افغانستان به ترکیه و دیدارهای آن با مقامات ترکی نیز تمرکز نموده است. این روزنامه سفر را با اهمیت خوانده و از تلاش‌های داخلی برای صلح نیز به نیکویی یاد کرده است.
مانند سالهای قبل امسال نیز عودت مهاجرین افغان مقیم پاکستان قرار است از اول ماه مارچ یعنی فردا با کمک سازمان ملل متحد آغاز شود. عودت مهاجران 8 ماه ادامه خواهد داشت. کمک نقدی که سازمان ملل متحد هنگام عودت به مهاجران می نمود امسال افزایش یافته است. فرشتنگاه در گزارش خود از پشاور جزئیات بیشتری در این باره دارد.
قرار است روند بازگشت مهاجرین افغان مقیم در پاکستان از فردا آغاز گردد. روند مذکور هر سال از تاریخ اول مارچ آغاز گردیده و الا 30 اکتبر ادامه می‌یابد. به قول اداره سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR، روند بازگشت مهاجرین به کلی داوطلبانه بوده و مهاجرین افغان که خواهشمند بازگشت به وطن می‌باشند، می‌توانند به مراکز UNHCR در شهرهای پشاور و کویته مراجعه کرده و ثبت نام کنند. دنیا اسلام یک تن از سخنگویان اداره یاد شده به رادیو آزادی گفت: روند بازگشت که قرار است فردا آغاز گردد از پروسه های قبلی متفاوت می باشد و علتان را که چی تفاوت دارد می گوید.
هر کال با پرتستانیدون که افغانان تسل دالر فی کسور کال گیدله
وی می گوید هر سال به افغان هایی که بازگشت می نمودند مبلغ 100 دلار آمریکایی UNHCR کمک می نمود. امسال این مبلغ 150 دلار گردیده که بر فرد فامیل که بازگشت می کند پرداخته خواهد شد. در پهلوی آن کدام نوع کمک دیگر با ایشان نمی گردد. این را اضافه کنم که این کمک پولی تنها با آن افغان هایی می گردد که کارت های هویتشان را تمدید کردند. آنهایی که تا هنوز کارت هایشان را تمدید ننمودند و کارت های سابقه با آنها است از این کمک محروم خواهند بود. و همچنان افزود چون روند بازگشت مهاجرین داوطلبانه است لذا در مورد تعداد مهاجرین که قرار است امسال بازگشت کنند چیز گفتن نمیتوانم. اما وی گفت تعداد بازگشت کنندگان سال جاری نسبت به سالهای قبلی کمتر خواهد بود و علت آن را ناامنی های اخیر در افغانستان خواند. این در حال است که دای مهاجرین افغان مقیم در شهر پشاور به رادیو آزادی گفتند که کمک پولی که UNHCR با ایشان در موقع بازگشت خواهد نمود ناکافی می باشد. آنها مشکلات اساسی ایشان را نداشتن سرپناه در افغانستان می گویند.
نام من جاوید است، از کابل هستم، از 30 سال در پشاور هستم. UNHCR کدام کمک زیاد کرده است؟ فکر نمی کنم که دای کمک استقدات ما حل شود. اولترین مشکل در افغانستان امنیت است و روزگار است. تا که روزگار و امنیت بر ما حکومت نده ما فکر نمی کنم کسی دای 100 دلار 200 دلار تیار شد افغانستان بره. خانه ضروری است در افغانستان. امی 100 دلار هم نده خب اولین مشکل ما در افغانستان امنیت است و روزگار است. شاید یک تعداد مردم بره افغانستان نمی و فکر نمی کنم که قد تعداد زیاد بره افغانستان.
نام مزیار رحمان است. ما از کنر استیم. اینمیجا در پیشاور که است. ما اینمیجا بسیار سال شده که نمیجا آمدیم. امسال اراده داریم که بریم وطن ما. خوین UNHCR والا پسر 100 دلار میداد 100 دلار میداد. امسال 1.5 دلار میده. مگم این پیسه که هست بسیار کم هسته. ما دو جایی چیز هم نداریم. اینمیجا میگینمیجا خانه را میلام میتیم. اینمیجا باز این چیز هم نداریم. 1.5 دلار هیچ هم نیسته. بسیار کم هسته. مگم این کنه که پیسه را زیاد کنه اور زمین بته بر ما اموجا سر زندگی کنیم.
روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان همه ساله در ماه مارچ آغاز گردیده و الی آخر ماه اکتبر جریان میداشته باشد. به قول UNHCR تا کنون در پاکستان به تعداد 1,600,000 مهاجر افغان بود و باش دارند. اما حکومت پاکستان میگوید که بر علاوه مهاجرین ثبت شده عده زیاد نیز هستند که بدون داشتن اسناد قانونی در پاکستان مقیم پذیرند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از آغاز پروسه سالانه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان شنیدید. اما شمار از بیجا شدگان داخلی و افغانهای برگشته به افغانستان که در حال حاضر در کمپهای مهاجران در کابل زندگی می کنند می گویند که در این هوای سرد زمستان با مشکلات زیاده دست و پنجه نرم می کنند. به گفته این افراد نبود مواد سوخت، لباس زمستانی و مواد غذایی لازم از مشکلات است که آنان را به ستو در آورده است. جعفر احمدی از نزدیک به چند کمپ مهاجران در کابل سری زده و این گزارش را ترتیب داده است.
ریزش برف نسبتاً سنگین در کابل.
برفی که شرایط بود و باش در خیمه ها و خانه های ساخته شده از گل را برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی دشوار ساخته است.
ما نمیتو کالو ندارم، ما نمیتو خرچی ندارم، هزم ندارم، ما نمیتو زندگی میکنم.
رازیه یک دختر خردسال. او در یکی از کمپ‌های مهاجران واقع در ناحیه دهم شهر کابل شب روزش را با دیگر اعضای خانواده‌اش سپری می‌کند. حالا وقت آن است که رازیه 10 ساله به مکتب برود و آموزش ببیند. اما او که لباس گرم زمستانی بتن ندارد و از سردی هوا می‌لرزد، از مشکلات حکایت می‌کند که سخت از آن رنج می‌برد.
من هم تو زندگی می‌کنم خونکس. برای ما کمک، من هم تو یزم بیاره، خوراک بیاره، برای ما کالا بیاره، پیسه بیاره.
تنها رازیه نیست که به کمک‌های نهادهای خیریه چشم دوخته، بلکه دیگر مهاجران خیمه‌نشین نیز در انتظار دریافت کمک‌های زمستانی‌اند. زن نسبتاً بزرگسالی که نخواست از او نام برده شود، در حالی که از فردای نامعلوم و به سرنوشتیش به نهایت نگران به نظر می‌رسید، در مورد زندگی خودش و خانواده‌اش قصه می‌کند.
5-6 تانه صغیرا دارم، از خونه که یک برچه خونه شده یک مسئله را علاو میکنم. خودم کارگرم ندارم، چه کنیم؟ دولت ما کمک کنه که من هیزم زمستان خوراکه چیزی میخوردن، ما از کمک خواست داریم. چه مشکلات دارم که هیچ چیز ندارم، صغیرایم گشنه است، مریض مجبورم، من یک 5 روپیه از زیر عوض قرض میکنیم میبریم در دکتر. او روز دختر خودم تور گلوندار بود، گلوناش پندگی بود، از برادرم قرض گرفتم در دکتر بردم.
در جریان سالهای اخیر هزاران خانواده افغان بنابر مشکلات ناامنی اقتصادی و یا هم اجتماعی از یک محل به جای دیگری کوچیدند و در کمپ‌ها مسکن گزین شدند. شماری از عودت کننده های افغان نیز در این کمپ‌ها در مناطق مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. محمد نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، می‌گوید آنان همواره کمک‌های زمستانی را در اختیار نیازمندان قرار دادند. اما به گفته مقام‌های UNHCR رسیدگی به مشکلات آن دست کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و یا هم اجتماعی در خیمه ها بود و باش می کنند، از توانایی این اداره بالاست. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران می گوید
اداره UNHCR بالای گروپی از افغان هایی که بازگشت کردند و یا در بدلایل امنیتی بیجا شدند، برنامه های خود همیشه اختصاص داده، کمک های خود همیشه به می گروهی از مردم میتونه برسانه، به خاطر اینکه ما او امکانات را که یک نهاد انکشافی می داشته باشه و یا دولت افغانستان داره، ما چون این امکانات و فرصت ها را در دست نداریم.
حکومت افغانستان نیز میگوید تلاش کرده با استفاده از تمام امکانات دست داشته به حل مشکلات بیجا شده ها و عودت کننده ها بشتابد. انتقادها در حال راجع به بی‌توجهی نهادهای مسئول نسبت به وضعیت خیمه‌نشین ها صورت می‌گیرد که قرار است به روز سه‌شنبه برنامه برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان آغاز شود. چندین دهه جنگ و خشونت در افغانستان باعث شد تا میلیون ها افغان از ناچاری به خارج از کشورشان، به خصوص به ایران و پاکستان فرار کنند. بررسی ها نشان می دهند که تعداد انگشت شمار کودکان و جوانان مهاجر افغان توانستند در جریان مهاجرت جذب مکاتب و پوهنتون ها در این دو کشور همسایه افغانستان شوند. به اساس گزارش ها شماری از این مهاجران در دیار غربت به بیراهه کشانده شدند و به مواد مخدر معتاد گشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:43 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام دنیای ورزش را میشنویم، اما قبل از این پروگرام گزارش درباره تحولات لیبیا داریم که سرخط اخبار جهانی را تشکیل میدهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به خاطر هماهنگ ساختن پاسخ بین المللی به بحران لیبیا با متحدان عمده اروپایی آمریکا در شهر ژنو ملاقات میکند. کلینتون همچنین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت میکند. عمدترین موضوع مورد بحث برخورد آمریکا و اروپا با لیبیا پس از سرکوبی و قتل اعتراض کننده ها توسط رژیم معمر قذافی خوانده شده است. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی را بر دارایی و مسافرت مقامات ارشد لیبیا وضع کرده است. همچنین این سازمان تحریم تسلیحاتی را علیه لیبیا وضع کرده است. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس در این باره را از ملیحه احرانی میشنوید.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند آمریکا بر متحدان اروپاییش فشار می‌آورد که تحریم‌های شدید علیه حکومت معمر القذافی را وضع کرده او و وفاداران رژیمش را متقاعد بسازند که از قدرت کنار بروند. اداره باراک اوباما همچنان اعلام کرده است آماده کمک به لیبیا برای سرنگونی رهبر دیرین مدت این کشور میباشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دیدار با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در کنفرانس سوئیس این مسئله را برای عملکرد مستحکم‌تر مطرح می‌کند. هیلاری کلینتون همچنان برای هماهنگ کردن تحریم‌های بیشتر ایالات متحده آمریکا علیه حکومت قذافی با مقامات ارشد روسیه، استرالیا و اتحادیه اروپا صحبت می‌کند تا جامعه جهانی متحدانه مخالفت خود با حملاتی که ستا کشته به جا گذاشت را ابراز کنند. مقامات عالی رتبه آمریکایی این موضوع را بعد از آن ابراز کردند که وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا آماده هر نوع کمک برای سازماندهی تحرکات ضد معمر القذافی در شرق لیبیا می باشد. اما هیلاری کلینتون در رابطه با کمک های نظامی برای تنظیم حکومت موقت یا ایجاد منطقه منع پرواز اشاره نکرده است. آنچه که جان مکین و جوزف لیبرمن سناتوران آمریکایی خواستار آن شدند. کلینتون میگوید ما میخواهیم قذافی به رژیم خود خاتمه دهد و لیبیا را ترک کند و مزدوران ما و وفاداران خود را دور بسازد. اظهارات هیلاری کلینتون به خبرنگاران یک روز بعد از آن میآید که باراک اوباما اعلام کرد قذافی و حکومت نامشروعش باید فوراً کنار بروند و اینکه او چگونه کنار رفتن خود از قدرت را تنظیم میکند مربوط به وی و خانواده اش میباشد. مقامات برجسته ایالات متحده آمریکا میگویند آنان انتظار دارند تعزیرات اتحادیه اروپا علیه لیبیا امروز وضع شود و این تحریم‌ها بیشتر تحریم‌های اقتصادی خواهد بود چرا که بیشترین صادرات لیبیا به اروپا می‌رود. این تحریم‌ها نظیر اقدام هماهنگ اتحادیه اروپا بر نفت ایران میباشد که در لیبیا هم بر تجارت و سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت و مناسبات اقتصادی حکومت قذافی را فلج خواهد کرد در حالی که تأثیر تحریم‌های آمریکا محدودتر است. در این حال یک مقام رسمی میگوید دارایی‌های قابل توجه لیبیا در آمریکا هفته گذشته مسدود شد و وضع تحریم‌ها از سوی کشورهای اروپایی که نزدیکترین متحدان قذافی هستند او را ناگزیرتر خواهد ساخت. مقامات میگویند اقدامات شدیدتر روی دست است که عملکرد آینده آمریکا علیه لیبیا در سه بخش متمرکز است. یک، اجرای تحریم‌هایی که قبلا علیه اعضای برجسته حکومت قذافی وضع شده. دو، فراهم کردن کمک های انسانی برای باشندگان لیبیا که برای فرار از خشونت به کشورهای همسایه پناهنده شدند و سه، متقاعد کردن تصمیم گیرندگانی که از رهبر لیبیا به قیمت خطر به خودشان حمایت می کنند. آخرین هدف سرعت بخشیدن سرنگونی حکومت قذافی است. مقامات ایالات متحده آمریکا امیدوار هستند پیام آنان به دایره داخلی حکومت قذافی برسد. شورای امنیت ملل متحد دستور دایر شدن محکمه ای را برای شنبه آینده صادر کرده است که در آن جنایات احتمالی علیه بشریت در لیبیا به بررسی گرفته خواهد شد. مقامات میگویند مذاکرات کلینتون و هدف پیشبرد گفتگوها برای مبارزه طولانی با حکومت قذافی انجام می شود. کلینتون گفت آمریکا در صدد برقراری تماس با بسیاری از گروه‌های مخالف حکومت قذافی در چهار دهه‌ی دیکتاتوری وای میباشد. وای گفت ما هنوز در شروع اقدامات علیه قذافی هستیم و حالا خیلی زود است که بگوییم این نقش چگونه ادا خواهد شد و اما ما آماده هستیم که هر نوع کمکی از سوی ایالات متحده آمریکا که ساخته باشد را انجام دهیم.
گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را درباره انکشافات لیبیا شنیدید. ساعت 5:48 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار دنیای ورزش که همکارم امید مرزبان آن را تهیه کرده است.
دختران در ولایت بلخ در مسابقات انتخاباتی پینگ پونگ با هم رقابت میکنند و تیم فوتبال برمنگهم با پیروزی در برابر آرسنال قهرمان کارلینگ کاپ در انگلستان شد. تا لحظات بعد در هر دو مورد بیشتر خواهید شنید، اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. بازی های پینگ پونگ میان دختران در ولایت بلخ برگزار شد. در این بازی ها 20 تن از دختران ورزشکار با هم رقابت میکنند و هدف برگزاری آن گزینش بهترین بازیکنان در تیم منتخب پینگ پونگ ولایت بلخ خوانده شده است. این دختران بعداً در مسابقات سرتاسری پینگ پونگ شرکت میکنند و تلاش خواهند کرد تا عضویت تیم ملی پینگ پونگ افغانستان را کسب کنند. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت بلخ گزارش خواهد داشت. دیگه برتر فوتبال اسپانیا این هفته هم شور و هیجان همیشگیش را داشت. ریال مادرید در برابر دیپورتیو لا کورونا، یکی از تیم‌های نچندان مطرح اسپانیا، با تساوی بدون گل متوقف شد و از این بازی فقط یک امتیاز به دست آورد. از سوی دیگر بارسلونا باز هم به سلسله پیروزی‌هایش ادامه داد و 3-0 در برابر مایورکا به پیروزی رسید. گل‌های این بازی را لیونل مسی، دیوید ویا و پدریتو به ثمر رساندند. اسپانیول هم پیروزی 4-1 خود در برابر ریال سوسییداد را جشن گرفت و اتلتیکو مادرید در برابر سیویا با تساوی 2-2 رسید. اکنون بارسلونا با 68 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لالیگا جا دارد و ریال مادرید با تفاوت 7 امتیاز با بارسلونا رده دوم جدول را اشغال کرده است. کرکت بازان برجسته جهان بر رقابتشان در جام جهانی این رشته ادامه می‌دهند. روز یک شنبه بازی میان تیم‌های هند و انگلستان مساویانه پایان یافت و روز شنبه پاکستان توانست رقیب دیرینه‌اش سریلانکا را با تفاوت 11 رنز شکست دهد. اکنون در گروه A پاکستان در صدر جدول جا دارد و استرالیا دوم است. در گروه B هندوستان ردیف اول جدول را اشغال کرده و انگلند در ردیف دوم جا دارد. جام جهانی کرکت بین 14 کشور در دو گروه تیمی برگزار شده است و تا دوم ماه اپریل ادامه خواهد یافت. قسمی که در خبرها شنیدید، بازی های پینگ پونگ میان دختران در ولایت بلخ برگزار شده. در این بازی ها 20 تن از دختران ورزشکار با هم رقابت میکنند و هدف برگزاری این مسابقات هم گزینش بهترین بازیکنان در تیم منتخب پینگ پونگ ولایت بلخ خوانده شده. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی به محل برگزاری مسابقات رفته و گزارش داره به این شرح.
مسابقات پینگ پونگ بین 20 تن از دختران ورزشکار در شهر مزار شریف را اندازی گردید. محمد ابراهیم عثمانی رئیس کمیته المپیک ولایت بلخ ابراز داشت که سال قبل هم مسابقات ملی مردانه و زنانه را در بلخ دایر کردند. 4 نفر از دختران ورزشکار به تیم ملی کشور و 5 تن از آنان به تیم ملی جوانان کشور را یافتند و از تیم پسران 3 تن به تیم ملی پینگ پونگ کشور معرفی شدند. رئیس کمیته المپیک بلخ افزود:
در این مسابقات تقریبا 20 نفر از ورزشکاران خواهرای ما شرکت کرده و این مسابقات 3 روز ادامه پیدا خواهد کرد و از این 10 تن از ورزشکاران نخبه و با استعداد ما در تیم منتخب ولایت بلخ انتخاب خواهد شدند و در مسابقات جام نوروز شرکت خواهد کردند.
طبق گفته های آقای عثمانی، از 4 سال بدین سو کمیته المپیک بلخ میزبان مسابقات ملی در سطح کشور می باشد. وی علاوه کرد که کلاب های ورزشی اناس در بخش تکواندو، شطرنج، پینگ پونگ، والیبال و پرورش اندام نیز فعالیت دارد. سمیر یک تن از بازیکنان تیم ملی پینگ پونگ که در مسابقات انتخابی تیم ملی مقام اول را از آن خود کرده میخواهد در مسابقات بیرون از کشور نیز اشتراک نماید. سمیرا نبود مکانهای ورزشی را یکی از مشکلات در برابر ورزشکاران این ولایت دانسته میگوید:
مشکلات بود نبودن جای درست، مکان درست و از اینکه مشکلی راه هست دور است نمیتونیم و نداشتن تجهیزات درست مشکلات است. باز هم از ما تانستیم که تا این مرحله برسیم.
همچنان رئیس کمیته المپیک بلخ نیز یگانه مشکل در این ولایت را نبود مکانهای استاندارد ورزشی عنوان کرده گفت: در این اواخر کمیته المپیک کشور 33 جریب زمین را به اختیار کمیته المپیک ولایت بلخ گذاشته است و انقریب کار استادیوم ورزشی 18000 نفری در شهر مزار شریف آغاز گردد و از این استادیوم 2 میلیون دلار آمریکایی می باشد که از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت می گردد.
و اکنون از فوتبال در اروپا. شام یک شنبه تیم فوتبال برمنگهام یک بازی دشوار را با پیروزی پشت سر گذاشت و برنده جام قهرمانی کارلینگ کپ شد. برمنگهام در این بازی حریفش آرسنال را 2-1 شکست داد. این پیروزی برمنگهام در مقابل آرسنال، تیمی که در ردیف دوم جدول رده‌بندی پریمیر لیگ جا دارد، برای کارشناسان فوتبال غیر قابل پیش بینی بود. جاوید نعیمی نگاه دارد به همین پیروزی برمنگهام در برابر آرسنال.
تیم فوتبال آرسنال انگلستان شام یکشنبه با شکست در برابر برمنگهام نتوانست در جام کارلینگ کپ قهرمان شود. این شکست آرسنال برای تعداد از کارشناسان فوتبال غیر قابل پیش بینی بود، چون برمنگهام یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های فوتبال دسته اول انگلستان است و در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ در ردیف 16 جا دارد، در حالی که آرسنال در پریمیر لیگ دوم است. در بازی شام یکشنبه برمنگهام نخستین گل بازی را زد، اما مدت زیاد نگذشته بود که وان پرسی، بازیکن هالندی آرسنال، این گل را جبران کرد و بازی را 1-1 مساوی ساخت. در آخرین دقایق بازی بخت با برمنگهام یاری کرد و آبی پوشان این تیم دومین گل را به ثمر رساندند. آخرین تلاش‌های آرسنال برای مساوی ساختن دوباره بازی به جای نرسید و سرانجام داور پایان بازی را اعلان کرد. آبی پوشان برمنگهام و طرفدارانشان این پیروزی را با شور و هیجان کم سابقه تجلیل کردند. در شهر برمنگهام نیز فوتبال دوستان در جریان شب جشن و شادی برپا کردند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش امروز. هفته آینده باز هم من امید مرزبان با یک برنامه ورزشی دیگه با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
دل من ز